بسم الله الرحمن الرحیم. و رد ایزن ما ذکره و ان تقیید اصطلاح به تخاطب او ما یعدی معناه کما لابد من فی تعریف المجاز لیدخل فیه نحو لفظ الصلات اذا استعمله الشارع في الدعاء مجازا كذلك لابد منه في تعريف الحقيقة ايضا ليخرج عنه نحو هذا اللفظ لانه مستعمل فيما وضع له في الجملة وان لم يكن ما وضع له في هذا الاصطلاح. سکاکی تعریفی کرده بود برای حقیقت لغویه الکلمت المستعملتو فی ما وضعت هی له من غیر تعبیل فی الوضع. تعریفی هم کرده بود برای مجاز لغوی الکلمت المستعملتو فی غیر ما وضعت له به تحقیق فاصطلاح به تخاطب مع قرینت مانعت ان ارادته. مصنف یک اشکالی کرد به هر دو تعریف. اشکال اولش این بود که قید من غیر تعویل فی الوضع در تعریف حقیقت لغویه مورد نیاز نیست. قید به تحقیق در تعریف مجاز لغوی مورد نیاز نیست به اون بیانی که گذشت. اشکال دومی دارد مصنف نسبت به تعریف مجاز. اشکال دومیشون دارد منتها این اشکال دومش مال تعریف مجاز بالخصوص، مال به تعریف حقیقت کاری نه. اشکالش این است که در تعریف مجاز داشتید الکلمت المستعملت و فی غیر ما وضعت له به تحقیق فاصطلاحاً به تخاطب فاصطلاحاً به تخاطب. این قید در این تعریف برای چی آمده است؟ آمده است برای اینکه داخل کند در تعریف مانند لفظ صلات را که در لغت وضع شده است برای دعا. در شرع علل قول به این که حقیقت شرعیه داریم وضع شده است برای نماز. شارع اگر لفظ صلات را در دعا استعمال بکند این مجازه. حقیقت نخواهد بود. این را میخوای داخل در تعریف مجاز بکنی، در تعریف مجاز فاصطلاحا به تخاطب لازمه. همچنین این لفظ بایستی از حقیقت لغویه و از تعریف حقیقت لغویه خارج بشه. خروج این از تعریف حقیقت لغویه نیاز دارد به این که این قید فاصطلاحا به تخاطب در تعریف حقیقت لغویه هم آمده باشد. این قید را شارع، این قید را سکاکی در تعریف مجاز آورده درسته، ولی در تعریف حقیقت نیاورده. این هم داخل در تعریف مجاز است هم داخل در تعریف حقیقت، با اینکه بایستی از تعریف حقیقت خارج باشد. چطور داخل در تعریف حقیقت است؟ با فرض این که در تعریف حقیقت اصطلاحاً به تخاطب ذکر نشده. تعریف حقیقت بنابراین این میشه. حقیقت کلمه ایست که استعمال شده باشد در موضوع له مطلقه. چه موضوع لهی؟ هر موضوع له شد شده. خب صلاتی که استعمال شده در دعا در زبان شارع کلمتون مستعملتون فی غیر موضوع له. قید نکرده بودی در حقیقت موضوع له چه موضوع لهی باشه. موضوع له در چه اصطلاحی موضوع له باشه مطلق بود. در هر اصطلاحی موضوع له باشد لفظ اگر در او استعمال بشد میشد حقیقت. حالا کلمه صلات را که شارح استعمال کرده در دعا، دعا لغتا موضوع له، در اینجا صادق است به این که بگیم صلات کلمتون مستعملتون فی موضعت له. ولذا هم که لفظی با این که مجاز است و بایستی در تعریف مجاز داخل و از تعریف حقیقت خارج باشه، این از تعریف حقیقت خارج نمیشه. در تعریف مجاز داخل است، فی غیر ما فاصطلاحاً به تخاطب داخل کرد. در تعریف حقیقت هم اگر فاصطلاحاً به تخاطب بود، این رو از تعریف او خارج میکرد. تعریف او میشد مانع اغیار، ولی همچه قیدی در اون تعریف نیامده، ولذا تعریف حقیقت مانع اغیار نخواهد بود. این اشکال دوم مصنف است بر تعریف حقیقت لغویه. به تعریف مجاز لغوی از این ناحیه اشکالی نیست، به تعریف حقیقت لغویه این اشکال وارده. ورد شده ایزن مازکره و سکاکی. مازکره و سکاکی یعنی همون تعریفشان. به این که تقیید استعمال، تقیید به اصطلاح بگید تقیید وزن، به این که تقیید وزن به اصطلاح به تخاطب او ما یعدی معناه، یا یک تعبیر دیگری که معنای اصطلاح به تخاطب را بده، این تعبیر یا شبیهش که مفید همین معنا باشه، کار این را بکنه. تقیید وزن در تعریف به اصطلاح تخاطب یا تقییدش به یک تعبیر دیگری که معنای همین را بده. همچه تقیید کما این که لابد من هست در تعریف مجاز، برای این که داخل بشود در اون تعریف مجاز مانند لفظ صلات، در صورتی که استعمال کند اون لفظ را شارع در دعا مجاز. همچنین این قید لابد من هست در تعریف حقیقت ایزن، برای اینکه خارج بشود از تعریف حقیقت مانند همچه لفظی، چون این مجازه، نبایستی در تعریف حقیقت داخل باشه، بایستی همچه قیدی اونجام بیاد این را خارج کنه. برای اینکه خارج بشود از تعریف حقیقت مانند این لفظ، چگونه همچه قیدی برای اخراج این لازم است که اگر همچه قیدی در تعریف حقیقت نباشد، همچه مجازی از تعریف حقیقت خارج نمیشه؟ میگه به جهت اینکه او یعنی لفظ صلات در همچه فرضی استعمال شده است در موضوع له فی الجمله. موضوع له فی الجمله یعنی ولو به حسب خود اصطلاح شرع موضوع له نیست، ولی به حسب لغت موضوع له است. شما هم که در تعریف حقیقت نگفتید چه موضوع لهی باشه، مطلق گفتید کلمه‌ای که استعمال بشه در موضوع له. کدام موضوع له؟ هر موضوع لهی شد شده. شرعی شد شده حقیقت، لغوی شد شده حقیقت، عرف عامی شد شده حقیقت. قید نداشت شما تعریف شما، چون که اون لفظ صلات در همچه فرضی استعمال شده است در اون معنایی که این لفظ صلات برای او وضع شده فی الجمله. فی الجمله یعنی ولو به حسب لغت فقط، نه به حسب شرع. ولو این که موضوع له نیست در این اصطلاح، هازل اصطلاح یعنی در اصطلاح شرع موضوع له نیست، در اصطلاح لغت موضوع له، ولی در تعریف نیامده بود که بر طبق اصطلاح تخاطب موضوع له باشه. نه، موضوع له باشه بر طبق هر اصطلاحی شد شده. بله بله، کدامش؟
اسم لم یکن موازله، خبرش هم موازله.
نه و این لم یکن اون لفظ است. بله، لأن اون صلات استعمال شده در اون معنایی که وضع شده لفظ صلات برای اون فل جمله. ولو این که اون چیز، اون خوبه برمیگردد به مای موازله، ولو این که اون چیز موازله در اصطلاح شعر نیست، اون چیز موضوع له در لغته. احسن، موازله من تو اون موازله در لغت، این موازله در اصطلاح. فل جمله یعنی به حسب لغت، نه به حسب شعر. اجمالا در موضوع له استعمال شده، یعنی به حسب بعضی از اصطلاحات این موضوع له، نه بر طبق تمام اصطلاحات. همون دیگه. بله، این و این لم یکن تفسیر همون فل جمله است. این اشکال دوم از مصنف متوجه به تعریف حقیقت و یمکن الجواب. شعرا آمده از این اشکال دوم مصنف هم جواب بده، کما این که از اشکال اولش نسبت به هر دو تعریف شارح جواب داد، از اشکال دوم مصنف هم میخواد جواب بده. و یمکن الجواب به ان قید الحیثیت مراد فی تعریف الامور التي تختلف باختلاف الاعتبارات والاضافات ولا يخفى ان الحقيقه والمجاز كذلك لان الكلمه الواحده بالنسبه الى المعنى الواحد قد تكون حقيقه وقد تكون مجازا بحسب وضعين مختلفين فالمراد أن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من حيث إنها موضوعة له. خب، شارح در اینجا آمده میگه به این که این قید اصطلاحا به تقاطب در عالم معنا درست لازم، ما هم قبول داریم، هم در تعریف حقیقت لازم است هم در تعریف مجاز لازم، و در تعریف مجاز گفته بود لازم است و گفته بود، در تعریف حقیقت هم لازم بودنش لازمه ولی نگفته. این نگفتنش آیا اشکال ایجاد میکند یا نه؟ جواب میداد به این که اموری که با هم دیگه اختلاف دارن دو قسمن، بعضی اوقات چند امر با هم دیگه اختلاف دارن، اختلاف ماهوی مثل انسان، بقر، فرس، ماهیتشان با هم فرق داره، ماهیت بقر با ماهیت انسان فرق داره، جنس و فصلشان، جنسشان البته یکی، فصلشان مختلف. بعضی از امور هست که ماهیتشان در واقع یکی است، اختلافشان نسبی و اعتباری است، اختلاف ماهوی در اونها وجود ندارد. در این گونه از امور که اختلافشان بالاعتبار و بالاضافه است نه ماهوی، در تعریف اینها قید حیثیت معتبره و قید حیثیت منظوره، چه بگی چه نگی. ولذا این حقیقت و مجازم اختلاف ماهوی ندارن، بلکه اختلاف اینها بالاعتبار و بالاضافه است. ولذا شما میبینید کلمه واحد نسبت به معنای واحد به یک اعتبار حقیقت است، به یک اعتبار مجاز. مثلا فرض کنید کلمه صلات برای دعا به اعتبار وضع لغت حقیقت میشه، به اعتبار وضع شعر مجاز. لذا حقیقت و مجاز اختلافشان ذاتی نیست، اختلافشان بالاضافه و بالاعتبار است. ولذا گاهی اوقات میبینی کلمه واحده هم حقیقت است هم مجاز است. به این اعتبار حقیقت است، به اون اعتبار مجازه در معنای واقع. اینجور که باشد در تعریف حقیقت قید حیثیت ملحوظه. بگی یا نگی، گفتی گفتی، نگفتی هم فهمیدمش. در تعریف مجازم قید حیثیت معتبر و منظور هست. بگی گفتی نگفتی هم فهمیده میشد خودش، گفتن نمیخواد. دلالت چطور گفتیم در اوائل بیان؟ دلالت مطابقی، دلالت تضمن، دلالت التزام. گفتیم دلالت دلالته، این ستا دلالت دلالت ماهوی ندارن، اختلاف ماهوی ندارن، اختلافشان بالاعتباره. دلالت دلالت نسبت به تمام موضوع اون لا حقیقت چیز میشه، مطابقی میشه. نسبت به بعض موضوع اون لا میشه تضمنی، نسبت به لازم خارج موضوع اون لا میشه التزامی. و الا اینجور نیست که این ستا دلالت ماهیتشان فرق. حقیقت و مجازم همینجوری، حقیقت و مجازم اختلاف ماهوی ندارند، بلکه ماهیتشان در واقع یکیه. اختلافشان بالاعتبار دلالت لفظ نسبت به معنای واحد به یک اعتبار حقیقت است، یعنی کلمه واحده نسبت به معنای واحد به یک اعتبار حقیقت است، به اعتبار دیگر مجاز. مثلا کلمه صلات عرض کردم نسبت به دعا، به اعتبار وضع واضح که لفظ صلات را برای او وضع کرده، این حقیقت. نسبت به وضع شارع که شارع لفظ صلات را برای نماز وضع کرده نه برای دعا، نسبت به وضع واضح می شود مجاز. اینجور که شد در تعریف حقیقت قید حیثیت معتبره، در تعریف مجاز قید حیثیت معتبره. پس حقیقت یعنی کلمتون مستعملتون فی ما وضعت له من حیث انه موضوع له، مجاز کلمتون مستعملتون فی غیر ما وضعت له من حیث انه غیر موضوع له. اون قید موضوع، اون قید حیثیت کار اصطلاح تخاطب را میکنه. چگونه قید اصطلاح تخاطب همچه لفظی رو از تعریف حقیقت بیرون میکرد در تعریف مجاز داخل میکرد، این قید حیثیت هم که در هر دو تعریف موجود است کار اصطلاح تخاطب را میکنه. اینم کلمه صلاتی را که شارع در دعا استعمال کرده مجازن، این را از تعریف حقیقت خارج میکنه و در تعریف مجاز داخل میکنه. اینجور که باشد دیگه فصطلاح تخاطب هم که اینجا آورده شده مورد نیاز نیست، اونم یک قید توضیحی در میاد. در واقع
دو تا بحث هست، یکی که بحث که اینو بخواید بگید اشکال بهش وارد میشه که چرا در مجاز گفته. اشکال خاصی به این نبود که چرا اون
نه
این چرا همخون نیست عبارت
نه میدونم نه نه تعریف خطیب اینه اشکالش، میگه کما این که در اینجا باید باشد در اونجا باید باشد، در اونجا نیست اشکال داشت. ایشان میگه نه نباشدم تعریف حقیقت ضربه ای نمیخوره. اگر تعریفش به تعریف مجاز اشکال داری از قبیل توضیح واضحات، اگر به تعریف حقیقت اشکال داری اشکال نداره دی. نه کلمت ببینید در یک مصداق هر دو جمع میشن، در یک لفظ قابل جمعن. این کلمه واحده هم حقیقت است هم مجاز به دو اعتبار. اگر اختلافشان ماهوی بود ممکن نبود در فرد واحد اینا جمع بشن. انسان و بقر در یک فرد، یک فردی هم بقر باشد هم انسان شدنی نیست. ولی اینجا میبینیم کلمه واحده هم حقیقت است هم مجاز. به اون اعتبار حقیقت است، به این اعتبار مجازه. در اختلافهای ماهوی اون دوتا کلی در شیء واحد قابل جمع نمیتونه باشن.
جاسوس با
چی؟ خب اختلاف دو مفهوم متغایر.
لفظ این به یک اعتبار در معنی جاسوس به کار رفته، در یک اعتبار معنی طلا به کار رفته.
نه
همین مثال شما میگه دیگه، شما میگه لفظ سند به یک اعتبار حقیقت، به اعتبار مجازه، یک لفظ واحد دو معنی،
پس اون مورد برگشتش باید به حقیقت مجاز بودنشه دیگه.
نه، هر دو
در حقیقت و مجاز بودنشه.
لفظ این در هر دو حقیقت
میدونم، لفظ این در یکی حقیقت است، در یکی مجازه.
نه من میگم در هر دو حقیقت.
نه دیگه،
لفظ این هم در فرا حقیقت، هم در جاسوس حقیقت.
نه در جاسوس که نه، در جاسوس که چیده، در طلا و نقره. پس بگید لفظ این در طلا حقیقت است، در نم این اون مجازه. خب مجازه،
طلا و نقره بفرمایید،
و حقیقت است در هر دو دیگه، اشکال نداره. تو در هر دو حقیقته، هیچ در هیچ کدام مجاز نیست.
نه میخوام بگم که اعتبارش مهم، معناش مهم.
میدونم، کار ندارم. آخه شما میخوام، ما میخوایم عنوان حقیقت و مجاز رو میخوام بگیم. این لفظ در اینم حقیقت است، در اونم حقیقت، در هیچ کدام مجاز نیست. در جاسوس و این یکی، در یکی حقیقت است، در یکی مجاز. ولی اینجا، حالا اینجا فرض این بود که دو تا وضع داشته باشه. لفظ این برای جاسوس اصلا وضع نشده، همیشه مجازه. ولی ما لفظ صلات رو میبینیم هم برای دعا وضع شده، هم برای نماز وضع شده. لفظ صلات منتها در دو اصطلاح وضع شده. فرض ما در اینجا، نه یک چیز فرق دارن، احسن ما فرق ماهوی ندارن، فرقشان بالاعتباره. آره، اون جنس تسامحی است. در بعض جاها چیز میگن یعنی شبیه جنسه، نه اینکه واقعا جنس باشه. احسن، شبه جنسه، پس جنس واقعی نیست. فصل واقعی است، جنس واقعی، جنس اصلا تعبیر به جنس و فصل اینجا تسامحی است. نه اون جا
غیر از انسان و بقر و حیوان علوم حقیقیه،
هر جا دیگه، هر جا که جنس و فصل تسامحی است، حالا شما اونجا بیارید. ولی اون چه که هست، ما میخواییم بگیم اینا حقیقت و مجاز اختلافشان ماهوی نیست، و الا در شیء واحد قابل جمع نبود. ما ببینیم هستن عرض کردم، فصلها اینجا اسمش فصله، نه اینکه واقعا اونجور حقیقت یعنی جنسی باشد، فصلی باشد. حقیقتا جنس و فصل معنای خاص خودش در اعیان و امثال ذالک دارد، و اما این گونه چیزها جنس حقیقی و فصل حقیقی اینا اصلا مطرح نیست در اینا.
تمیز و حال همه اینا یکی شده دیگه، کلمه ای هستن که یکی کار بر روی او واقع شده، یکی فرمود که فصلش علکیه، یکی هم که کار او انجام داده، این هم که فصلش بی خودیه. پس همه اینا
هر چه به هر جا اینجور باشه، نه هر جا اینجور باشه بشه، هر جا اینجور باشد بشه، هر جا که فرق اعتباری باشد این حرفا رو بزن باشه بشه. و ممکن است جواب داده بشود به این که قید حیثیت مراد است در تعریف اموری که مختلفن به اعتبار، به اختلاف اعتبارات و اضافات. چون اعتبارشان، اضافاتشان مختلفه، خودشان مختلف به حساب میان، نه اینکه اختلافشان ماهوی باشد. و مخفی نمی ماند، و مخفی نمی باشد این که حقیقت و مجازم همین جوری است، یعنی اختلافشان بالاعتبار و نسبی است. چون که کلمه واحده، نسبت به معنای واحد، همون یک کلمه گاهی حقیقت است، گاهی مجاز است، منتها به حسب دو وضع مختلف. صلات نسبت به دعا به اعتبار وضع واضح میشود حقیقت، به اعتبار وضع اشاره میشود مجاز. همین کلمه صلات هم حقیقت هم مجاز.
کلمه مجاز و حقیقت خود
کلمه، یعنی مفهومش دیگه
کاملا مغایر هستن، موارد و مصادیقشون هست
باشه،
هم دیگه چی در باعث اختلافشون در
مفهوم باشه. مفهومشان مغایره، درسته.
مفهوم مجاز و حقیقت که در شکی نیست، دو تا مفهومن، مجاز و حقیقت که اختلاف دارن با هم دیگه، در مورد است که اختلافشون به اعتبار
میگد
ما در صلات است که میگیم اختلاف به اعتبار است، نه در خود لفظ حقیقت و مجاز. خود لفظ حقیقت و مجاز که دو تا مفهوم کاملا اصلا بوده، دو معنا میشه تو لغت، اون یه معنا داره، اینا
اون قبول همه اینا، من اختلاف که هست، شما زور میزنید میگید دو چیزن، اینا هم نمیگه دو چیز نیستن،
دو چیز نیست، قبول دارید، اما در مصداق نه در مفهوم خود کلمه، در موردی که صدق میکند اختلاف
کنه. اونش همش قبوله، ولی این شما میخواد بگید ما اختلافشان بل اعتباره.
در کجا بل اعتباره؟ در خود لفظ حقیقت مجاز یا در موردی که بنا صدق؟
نه در مفهومشان، یعنی در ماهیتشان چیزه. اینها دو مفهومه، درسته دو تا مفهومن و فرقم با هم دیگه دارن، اختلاف یعنی فرق داشتن دیگه، از هم جدا هستن. منتها اون جداییش بل اعتباره، نه اینکه یک واقعیتی باشد. به اعتبار وضع واضح، به اعتبار وضع اشاره، اختلافشان اینه. حقیقت لفظ صلات میگه هم حقیقت هست هم مجاز. دو مفهوم نه دو مفهوم
نه اینکه خود مجاز به حقیقت باشد، لفظ صلات که خودش حقیقت و مجاز نیست.
نه از مصادیق دو... نه ما که اون نگفتیم، گفتیم این از مصادیق
شد،
لذا گفتیم در یک مصداق جمع میشن. این یک مصداق ما میخوایم بگیم که صلات چیز حقیقت و مجاز یعنی مفهومشان، مفهومشان در یک مصداق قابل جمع. اونم لفظ صلات، لفظ صلات مصداق حقیقت و مصداق مجاز است. اون و این کلمه واحده یعنی هم حقیقت از هم مجاز به دو اعتبار. اگر این حقیقت و مجاز اختلافشان ماهوی بود، ممکن نبود در یک مصداق جمع بشن، حتما مصداقشون بایستی فرق میکرد. و حال این که ما میبینیم در کلمه واحده، این کلمه واحده به این اعتبار حقیقت است، به اون اعتبار مجاز، پس معلوم میشد که اختلاف اینها اختلاف ماهوی نیست دیگه. چطور بقر و انسان هیچ وقت در مصداق واحد قابل جمع نیستن؟ حقیقت و مجاز هم اگر اختلافشان ماهوی بود، در مصداق واحد باعث قابل جمع نباشن، در یک فرد قابل جمع نباشن. اینا در فرد واحد جمع شده. این کلمه هم حقیقت است هم مجاز، منتها به دو اعتبار. خب پس مراد وقتی که بنا شد دیگه حقیقت و مجازم اختلافشان بالاعتبار باشه و در امور مختلفه بالاعتبارم در تعریفشان قید حیثیت معتبره، پس تعریف حقیقت معناش این میشه. قید حیثیتم لازم نیست، قید حیثیت منظور هست، گفتنم نمیخواد چون از باز خاطر. پس بنابراین بله اونم گفتیم، اونم غیر توضیحی حساب بکن. این فقط اشکال نه، شما اگر میخواید اشکال بکنید به سکاکی اشکال میکنید که چون چرا اونجا گفتید. مصنف میگه در حقیقت بایستی میگفت نگفته، شارح میخواد اشکال مصنف رو دفع کنه. حالا به سکاکی از ناحیه دیگر یک اشکال دیگری وارد باشه، اون ربطی به این قضیه نداره. مصنف میگه گفتن فی غیر ما و ذات له در بله گفتن فستلاحن به تقاطب در تعریف حقیقت لازم بود بگه نگفته، تعریفش اشکال داره. این حرف مصنفه، شارع میخواد این اشکال رو دفع کنه. حالا بگو اینجوریست، پس اونجا هم نمیخواست بگه، خب اونجا هم حقش بود نگه، گفته بی خود کرده گفته، یا اینکه مثلا قید توضیحیست یا هر چی، یا اشتباه کرده حاصلش. ولی این مهمش این است که میخواد اشکال بکند به سکاکی که چرا اونجا نگفتی. شعاره مخواد از این اشکالش جواب بده، حالا اشکال دیگر به سکاکی وارد خوب بشه، ما این اشکال نمخواد بگه وارد نیست. پس مراد این است که حقیقت کلمه ایست که استعمال شده باشد در اون معنایی که این کلمه وضع شده است برای او، استعمال شده در او از حیث این که او موضوعن ده است، استعمال شده در او چون که موضوعن ده. این من حیث متعلق به المستعمله است، المستعمله تو فی ما هی موضوعتون له، استعمال شده از حیث این که او موضوعن له. این قید را بیاری، شارع لفظ صلات را در دعا استعمال میکنه از چه حیثی استعمال میکنه؟ از حیث این که دعا موضوعن لهشه در نزد شارع، یا از حیث این که دعا جز موضوعن له؟ شارع صلات رو در دعا استعمال میکند از حیث اینکه دعا جز موضوع آن دهه، نه از حیث اینکه موضوع آن دهه. شارع لفظ صلات رو در نماز استعمال میکنه چون موضوع آن دهه میده، در دعا استعمال میکنه چون جز موضوع آن دهه. پس صلاتی که در لسان شارع در نماز در دعا استعمال شده داخل در تعریف حقیقت نخواهد بود، چون حقیقت کلمه ایست که استعمال شده باشد در یک در موضوع لحظ، چون که موضوع لحظ. شارع لفظ صلات را استعمال میکند در دعایی که لغتا موضوع لحظ، ولی استعمال شارع لفظ صلات را در دعا به لحاظ این که دعا جزء نمازه، نه به اعتبار این که در لغت لفظ صلات برای او وضع شده. لذا این قید حیثیت صلات را از تعریف حقیقت میزند بیرون. قید فاصطلاح تقاطب در او باشد یا نباشه فرقی نمی‌کنه. چیش؟ شارع این میگه بر طبق این بیان تعریف حقیقت پس این میشه. حقیقت کلمه ایست که استعمال شده باشد در موضوع آن لا، چون که موضوع آن لاه. یعنی به لحاظ این که اون نه ما نه اینکه موضوع الله غیر موضوع الله یکی است. حقیقت و مجاز را گفتیم، نه این کنم نگفتیم یکی هستن، گفتیم اختلاف دارن ماهوی نه اونه گفتیم. اینجا هم حقیقت تعریفشی میشه. مثلا ببینید واضع لغت لفظ صلات را در دعا استعمال میکند چون که اون را موضوع الله میداند، موضوع الله میدانه. به لحاظ این که موضوع الله هست لفظ صلات را در دعا استعمال میکنه. شارع لفظ صلات را در نماز استعمال میکند چون که صلات را موضوع الله میدانه، خودش وضع کرده برای این دیگه. ولی گاهی شارع بر میداره لفظ صلات را استعمال میکند در دعا. استعمال لفظ در دعا نه به خاطر این است که دعا را موضوع الله میدانه، صلات را موضوع الله میدانه، ولی دعا جزء نمازه، لفظ صلات رو مجازن در جز استعمال میکنه. استعمال لفظ کل بر جز دیگه، استعمال لفظی که برای کل وضع شده در جز مجاز بود دیگه. لفظ اگر برای کل وضع شده باشه شما استعمال بکنید در جز میشه مجاز. شارم لفظ صلات رو که استعمال میکنه در نماز به اعتبار اینکه نماز رو موضوع الله میدونه، استعمال میکنه در دعا به اعتبار اینکه دعا را جزء موضوع الله صلات میدانه، نه موضوع الله لفظ صلات. ولذا حقیقت اون نیست که متکلم لفظ را استعمال میکند در یک معنایی به اعتبار اینکه این موضوع اللهش. حقیقت کلمه ایست که متکلم لفظ را استعمال میکند در موضوع اللهش به اعتبار اینکه موضوع الله. شارع لفظ صلات را که استعمال میکند در دعا نه به اعتبار این است که دعا موضوع لهشه، بلکه به اعتبار این است که جزء موضوع لهست. اون جنبه اعتبار در اینجا فرق داره. حیثیتم یعنی حقیقت کلمه ایست که استعمال شده باشد در موضوع له از حیث این که موضوع لهست، به اعتبار این که موضوع لهست. صلات در لسان شارع در دعا استعمالش از این حیث نیست، ولذا اون حیثیتی که در تعریف معتبره اینجا وجود نداره. وجود نداشته باشد حقیقت نخواهد بود. هر جا حیثیت بود حقیقت درست میشد. حیثیت این که موضوع لهه. پس مراد این است که حقیقت کلمه ایست که استعمال شده باشد در اون معنایی که این کلمه وضع شده برای او، استعمالشم در او از این حیث است که او موضوع لهه، از این حیث که موضوع لهه استعمال کرده. صلات را شارع در دعا نه از این حیث که موضوع لهه است استعمال کرده، بلکه از حیث این که جزء موضوع لهه است استعمال میکنه. این تمام شد. لا سیما ان تعلیق الحکم بالوصف مفید لهذا المعنی کما یقال و الجواد لا یخیب و سائله ای من حیث و انه جواد. شارح میگه با این بیان ما در تعریف حقیقت گفتیم قید حیثیت معتبر، قید حیثیت معتبر باشه اون لفظ صلاتی که شارع در دعا استعمال کرده و مجازه باید از تعریف حقیقت خارج باشه، خارج میشه. میگهد یک وجه دیگری هم هست در اینجا، اون هم تا تأیید میکند این معنا را که در این تعریف قید حیثیت معتبره. یعنی دو چیز دار، دو تا مقتضی داریم برای اعتبار حیثیت در این تعریف حقیقت. یک، حقیقت اختلافش با مجاز اختلاف ماهوی نیست، اعتباری است. این اقتضا میکرد که قید حیثیت در اینجا باشه. یه امر دیگر هم وجود دارد، اونم اقتضا میکند که در این تعریف حقیقت قید حیثیت معتبر باشد. اون چیه؟ اون این یه قاعده ای دارن، تعلیق الحکم بالوصف مشعرون بالعلیه. حکمی اگر بار بشود بر یک موضوعی، منتها یک وصفی در بین باشد، این حکم معلق بر اون وصفه. مثلا میگد اکرم العالم، اینجا حکم وجوب اکرام با معلق شده به ای، نمیگد همه را اکرام بکن، میگه عالم را اکرام بکن، یعنی شخصی که دارای علمه اون را اکرام بکن. اینجا حکم ما وجوب اکرام، معلق شده به علم، میگن این مشعر به علیت. یعنی چه؟ یعنی دلالت میکند بر این که علت وجوب اکرام علم اون طرفه، چون عالم است اکرامش واجبه. تعلیق الحکم مثل وجوب اکرام، علل وصف مثل علم، مشعر به علیت است. یعنی مشعر به این است که اون وصف علت این حکمه، چون اون وصف بوده این حکم پیدا شد. یا مثال دیگر، مثلا الجواد لا یخیب سائله، جواد بخشنده، مایوس نمی سازد، ناامید نمی کند سائلش رو. اینجا لا یخیب سائله حکم با این معلق شده به جود، نمیگد انسان این کار را نمیکنه، میگد جواد این کار را نمیکنه، یعنی کسی که دارای جود است این کار را نمیکنه. اینجا این لا یخیبه حکم معلق شده بر جود. این اشعار دارد که علت عدم تخییب جودشه. چرا لا یخیب؟ چون که جواده، از این حیث که جواده. پس بنابراین قاعده هست، تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه. میگه این قاعده در اینجا هم پیاده میشه. در این تعریف حقیقت سکاکی یک حکمی وجود دارد استعمال، یک وصفی وجود دارد که این استعمال معلق بر اون وضع است، اون معلق بر اون وصف است که اونم وضع دارد. الکلمت المستعملت فی ما وضعت له، حکم استعمال، وصف وضعه، علق الحکم علی الوضع، اشعار دارد به این که علت این استعمال اون وضعه. یعنی استعمال میکند چون که موضوع اون ده، از حیث این که موضوع اون ده. این قاعده برای ما در اینجا اون اعتبار حیثیت را درست میکنه، حتی اون یکی هم اگر نبود، یعنی اختلاف مجاز و حقیقت حتی اگر ماهوی هم بود، از اون ناحیه این قید حیثیت را نمیتونستیم بیاریم، ولی این قاعده این قید حیثیت را میآورد. ولذا ما در اینجا در واقع دو تا دلیل داریم، دو تا مقتضی داریم برای درست کردن قید حیثیت. قید حیثیت که باشد میزند مجاز را از تعریف حقیقت بیرون، یعنی همچه لفظی را از تعریف حقیقت بیرون میکنه و نتیجتاً تعریف حقیقت میشود مانع اغیار. علت و علیت را میرسانه، استعمال شده چون موضوع اندهه من حیث اون موردش همون جایی است که در اصطلاح تخاطب موضوع انده باشه، یعنی جای نه نه احسن. ببینید اون
من حیث یعنی این که ما هم مورد تخاطب
برسونیم، اما علیت مورد تخاطب رو نمی‌رسونه. نه ببینید اون منحیسنه موضوع له جایگاهش اونجاییست که در اصطلاح تخاطب موضوع له باشه.
بس جایگاه
نه اینیه. نه میدونم. نه اونش که آخه در گفته میخوایم بگیم که یعنی این علیت همیشه هست. منطور در مقام گفتن این علیت را بگو یا بگو در اصطلاح تخاطب فرق نمیکنه. نتیجه هر دو یکیست. نه اینکه بگیم که اصطلاح تخاطب یعنی علیت. نه. اصطلاح تخاطب اون میگه در همچه فرقی است که در اینجا موضوع له است و در اصطلاح تخاطب استعمال شده در خود موضوع له. این قید حیثیت هم که درست میکنه اینم میبرد میاندازد به همون جایی که در اصطلاح تخاطب قصه. نتیجه این یکیست، نه اینکه اصطلاح تخاطب عین بیان علیته. نه خیر، دو جنبه هست. چون این جوریه در اونجا این نتیجه اینه، یعنی اونه بگی یا اینه بگی، کار هر دو خارج کردن همچه لفظی است از تعریف حقیقت. نتیجه هر دو جور گفتن یکیه. چه بگی؟ کلمه ایست که استعمال شده است در موضوع له در اصطلاح تخاطب میزنه همچه صلات را خارج میکنه، یا کلمه ایست که استعمال شده است در موضوع له از حیث این که موضوع له است بازم این میزنه این صلات را از تعریف حقیقت بیرون میکنه.
در
چیش؟ یعنی او باعث شده، او باعث شده من حیثی، یعنی
باعث شده
نه نه نه، اون وضع باعث شد، یعنی طرف استعمال میکنه در این چون که موضوع ان لهشه به این لحاظ
که موضوع ان لهشه
اشکال نداره. ببینید شارع وقتی که لفظ صلات رو میخواد استعمال بکند در نماز به لحاظ این که موضوع له استعمال میکند، در دعا که استعمال میکند به لحاظ این که جزء موضوع له هست استعمال میکنه، نه به اعتبار این که موضوع له هست. علیت همون لحاظ، یعنی به لحاظ این که، یعنی چون که موضوع له هست فرق نمیکنه. به این اعتبار، به این لحاظ، به این جهت همه این تعبیرات یکیست. شارع لفظ صلات رو در نماز استعمال میکند به اعتبار اینکه موضوع ان لهشه، به لحاظ اینکه موضوع ان لهشه، به جهت اینکه موضوع ان لهشه. اینا همشان یک چیزن. اونجا که هر جا لفظ در خود موضوع ان له که اون موضوع ان له در اصطلاح تخاطب موضوع ان له است، استعمال این لفظ در اون به همین اعتبار است، چون که موضوع ان له استعمال کرده، به اعتبار اینکه موضوع ان له است استعمال کرده. آخه یعنی
شارع لفظ صلات را استعمال می‌کند در نماز چون که موضوع لهش نماز. حالا عرض می‌کنم همین شارع استعمال می‌کند لفظ صلات را در دعا با اینکه موضوع لهش هم نماز است.
نه
علتی که میارید
اگر مستعمل فیه شما بگی، میگیم این معنایی که لفظ در
میگید شارع استعمال می‌کند چون اینجوریه، من میخوام بگم همین شعار استعمال میکنن در غیر موضوع له، با اینکه موضوع له یه چیز دیگه است. پس این علیت نمیتونه استعمال شعار باشه
مطلق. شما ببینید، ما میگیم که حقیقت کلمه ایست که استعمال شده است در موضوع له به اعتبار اینکه این موضوع لهشه، به این اعتبار که موضوع لهشه استعمال کرده. شارع لفظ صلات را استعمال میکند در نماز به اعتبار اینکه نماز را موضوع له میداند، به موضوع لهشه. ولی اگر شارع لفظ صلات را استعمال کند در دعا، نبین اعتبار است که دعا موضوع له لفظ صلات است، بلکه به اعتبار این است که دعا جزء موضوع له. این اعتبارها را میکنند در استعمال لفظ صلات در نماز به اعتبار اینکه این نماز موضوع لهشه، استعمال میکنه صلات را در دعا به اعتبار اینکه دعا جزء موضوع له است نه خود موضوع له. این اعتبار و حیثیت و علیت همش یک چیزه. به این اعتبار خب این جای مناقشه کلی، شارع لفظ صلات را در نماز که استعمال میکنه به اعتبار اینکه موضوع له میداند اون را دیگه، و خودش این لفظ را برای او وضع کرده است. ولی اگر چنان که لفظ صلات را در دعا استعمال بکنه، نه به اعتبار این است که لفظ صلات را من برای دعا وضع کردم، یا به اعتبار این که حتی واضح برای لفظ صلات را برای دعا وضع کردم، اصلا کاری با وضع ندارد. اونجا میگه چون که این جز موضوع له منه به این اعتبار درش استعمال کرده. به این اعتبار، اعتبار، حیثیت، علیت همش یک چیزه. خودش لغوی نیست آخه، مگر اینکه برد بر طبق اصطلاح لغت حرف بزنه، یعنی با لغوی ها صحبت میکنه در موضوع لغت، اون یک مسئله دیگری میشه. ولی الان به اعتبار اینکه شارع است و میخواد در بین اونایی که در اطرافش هستند و با این هستند میخواد صحبت کنه، صلات که میگه منظورش نماز است دیگه، اون یکی دیگه. لاسه یما میگه بالخصوص که، یعنی مضافم بر این کنه از امور مختلفه بالاعتبارن اون قید حیثیت را می آورد، بالخصوص اینجا اینجوریست، اینم اون قید حیثیت را میاره. حتی اگر اولی هم نبود این دومی باز برای ما مطلب را درست میکرد. بالخصوص که تعلیق و حکم به بس مفید این معناست، این معنا یعنی همون حیثیت. بالخصوص که تعلیق و حکم بالوصف مفید همین معناست. حکم در این تعریف سکاکه چه بود؟ استعمال. وصف چه بود؟ وضع. استعمال شده باشد در موضوع له، به لحاظ این که موضوع له هست، به اعتبار این که موضوع له هست، از حیث این که موضوع له هست. بعد یک مثالی هم میزنه برای تعلیق و حکم بالوصف، میگه کما این که گفته میشود الجواد لا يخيب سائله، جواد سائل خود را، یعنی کسی که آمده به در خانه جواد انسان بخشنده و چیزی از او درخواست میکنه، این اون را ناامید بر نمیگردانه، مایوس نمیکنه. الجواد لا يخيب سائله، این یعنی من حيث انه جواد لا يخيب، چون جواد است ناامید نمیکنه. توی همچه تعلیق این اشعار به علیت خوابیده. خب پس نتیجه گرفتیم که ما در تعریف حقیقت قید حیثیت را داریم، نگیم هم خود به خود فهمیده می شود. حالا که اینجور شد و حین اذن یخرج عن تعریف مثل لفظ صلات المستعملته فی عرف الشرع فی الدعاء، لأن استعماله فی الدعاء لیس من حیث انه موضوع للدعاء بل من حیث ان الدعاء جزء من الموضوع له. و در این هنگام خارج می شود از تعریف حقیقت، بگید حقیقت، تعریف حقیقت سکاکی، خارج می شود از تعریف حقیقت سکاکی مانند لفظ صلاتی را که استعمال شده باشد در عرف شرع در دعا. چگونه خارج میشه؟ میگه چون که استعمال لفظ صلات در دعا نیست از این حیث که اون لفظ صلات وضع شده برای دعا، بلکه از این حیث است که دعا جز موضوع له است. تمام شد. این حیث مکرر اینجا آمده بود، پشت سرش هم انها همش انه ضبط کرده بود، من حیث انه. بعد از حیث انه باید خواند یا انه خواند؟ بعضی هم میگن انه و بعضی هم گفتن انه خوانده میشه. و بالخصوص در این مواردی که مصنفین زیاد استعمال میکنن، اینا با انه بهتر میسازند، چون که حیث در اینجا برای جهت استعمال شده که انه گفته من جهت انه، ولذا نوعاً بعد از این حیثها کونهی کذالک میارن، من حیث کونهی کذالک. کونهی کذالک مفرد است یا جمله است؟ مفرده. کون مصدر با اسم و خبرش مفرده، ولذا در این جور جاها ان خواندن شاید مناسب باشه. این یه وقتی هم شما نوشته بودید از الهدایق الندیه، سید علی خان هم تأیید کرده بود و که انه خوانده بشد نه اینکه انه. بله اونم اختلاف، البته حیث و نوعا اضافه به جمله میشه، در صورتی که اضافه به جمله بشد مبنی بر ضمه، بعضی اوقات هم اضافه میشود به مفرد، در صورتی که اضافه به مفرد بشد آیا معربش باید خواند یا مبنی بر ضمه. اینجا هم نوعاً مبنی بر ذم میخوانن و بعضی هم معرب هم میدانن، یعنی اعراب هم میدن. ولذا مشهور نیستی، معلوم نیست مشهور باشه. مشهور بودنش احسن الایالن دو قوله، یعنی دو جوره، دو قوله. بعضی هم میگن همون مبنی بر ذم، بعضی هم میگن که معرب خوانده میشه. میخوام بگم بر فرض یعنی که ان خوانده بشه، حیث و خواندن مانعی ندارد بنابر بعضی از اقوال. تمام شد. آها، من حیث و ان نخواندیم حتما حیث و باید خواند. اگر ان نخواندیم اینجا دیگه اضافه با مفرد میشد و اما ترا حیث و سهیلن، اونجا هم حیث و داشت، اما ترا حیث و سهیلن طالعا، حیث خوانده نشد حیث و خوانده شد با اینکه اضافه به مفرد شده. تمام شد. وقد یجاب و به ان قید از تلاهن به تخاطب مرادون فی تعریف الحقیقه لکنه اکتفا به ذکرهی فی تعریف المجاز لکون البحث عن الحقیقت غیر مقصودن به ذات فی هذا الفن و به ان اللام فی الوضع للعهد ای الوضع الذی وقع به التخاطب فلا حاجت فی هذا القید و فی کلیهما نظر. شارح از اشکال مصنف جواب داد، اون این بود که در تعریف حقیقت قید حیثیت معتبر است، اون قید حیثیت همچه مجازی را بیرون میکند و تعریف را مانع اغیار میکند. این جوابی بود که شارح داد. حالا شارح میگه ممکن است دو جواب دیگر از این اشکال مصنف داده بشه، دو تا جواب دیگر غیر از جواب شارح از این اشکال مصنف داده بشه، ولی بعد میگه که هیچ یک از این دو جواب قابل پذیرش نیست. حالا اون دو جواب چه باشد؟ یک، فاستلاهن به تخاطب در تعریف مجاز آمد، در تعریف حقیقت سکاکی نیامده بود، مصنف میگفت حقش بود اونجا میامد. نیامده تعریف ما نقیار نیست، این اشکال مصنف. یه جواب این است که بیاییم و بگیم که این فستلاهن بهت، حالا دیگه این کار نداره که قید حیثیت هست و امثال ذالک، این کلن به اون کاری نداره. این میگه به این که فاستلاهن به تخاطب که در تعریف مجاز سکاکی آورده بود، در تعریف حقیقت منظور هست ولو این که نیاورد، منظور بودنش منظوره، لفظن هم نگفته، یعنی در تقدیر هست. وقتی که باشه خب میزند مجاز را، یعنی اون قسم از مجاز را از تعریف حقیقت بیرون میکنه، تعریف حقیقت میشد مانع. میگیم خب، میگی قید تستلاهن به تخاطب در اونجا معتبر است، لفظنم نیامده در تقدیر هست و کارش میکنه، تعریف را درست میکنه. حالا چرا سکاکی اون را نگفت در گفتن؟ میگه کتاب بزرگ را نوشته، حالا این یک کلمه را اضافه میکرد، آسمان به زمین میامد که مردم هم پانشن اشکال بکنه. چرا نیاورده در اونجا؟ منظور هست ولی نیاورده. میگه اکتفا کرده است به ذکر این قید در تعریف مجاز، چون در تعریف مجاز نیاورده، طرف از تعریف مجاز و از دیدن این قید میفهمد که در تعریف حقیقت هم این قید معتبره، نگفتیم هم میفهمد معتبره، اکتفا کرد به ذکر اون قید، یعنی اون قید در هر دو باید باشه، ولی فقط در تعریف مجاز ذکر کرد، در تعریف حقیقت ذکر نکرد، اکتفا کرد به ذکر این قید در تعریف مجاز فقط، اونجا دیگه نیاورد، طرف از این اون را میفهمد. حالا میگیم چرا اصلا نیاورد اونجا؟ میخواست عکس بکنه مثلا. اول اونجا می آورد اینجا. میگه نه. در علم بیان اونی که مورد بحث اصالت داره مجازه. بحث از حقیقت در علم بیان طفیلی است. چون مباحث علم بیان ستاست. تشبیه هست ولو اینکه حالا از باب مقدمه باشه. مجاز است، یکی هم کنایه. حقیقت از مباحث حقیقت نیست. بحث از حقیقت برای این است که مقدمه باشد که ما مجاز رو خوب بفهمیم و الا بحث از حقیقت اصالت در این علم ندارد. چون اصالت ندارد اونجا دیگه فلان قید را لفظنم نگفتی در تقدیر باشه کافی است. ولی مجاز نه، از مباحث اصلی این علم، اینجا بایستی تمام قیود ریز و درشتش همش در اینجا ذکر بشود. به این خاطر در مجاز گفت، اونجا دیگه نگفت. منظور بودنش هست فقط نگفت. این یک جواب. جواب دیگر، شارع این را قبول نداره، میگه درش نظره. چرا نظره؟ میگه به خاطر اینکه فلان قید در فلان تعریف اگر معتبر است، مسامحه در تعاریف کار درستی نیست. در تعاریف هر چه معتبر است باید مطرح بشه. بگیم حالا بله، چون حقیقت از مباحث اصلی این علم نیست، پس بنابراین تعریف را دست و پا شکستم، گفتی مهم نیست. نخیر، یا تعریف نکن یا تعریف درست حسابی. برنامه تعریف مسامحه درش صحیح نیست، یا درست حسابی یا هیچی. تو هم اینجا بگی بله، حالا ما تعریف میخواییم بکنیم، فلان جزش هم بیاندازیم، چون که از مباحث اصلی ما نیست، این کار صحیحی نیست، ولذا این جواب، جواب درست حسابی و مورد قبول نخواهد بود. حالا این تطبیق کنیم جواب اول رو، تا یعنی اون جواب اول رو که داد تطبیق کنیم، برسیم به جواب دوم. و چه بسا جواب داده می شود به این که قید اصطلاح به تخاطب مراد است در تعریف حقیقت هم، لکن نهو، لکن مصنف اکتفا کرده به ذکر این قید در تعریف مجاز فقط، چون که بحث از حقیقت غیر مقصود به ذات است در این فن. تمام شد. و به ان اللامت آخر. جواب دوم، جواب دوم این است که اون تعریف حقیقت را ببینید. عرف السکاکی و الحقیقت اللغویه بالکلمت المستعملت فی ما وضعت یله من غیر تعویل فلوز. این الوز در اینجا الف لام دارد دیگه. در تعریف حقیقت کلمه الوز الف لام دارد. این الف لام چه الف لامی؟ میگه این الف لام، الف لام عهده، ناظر است به اون وضع اصطلاحا به تخاطب. چون الف لام الوضع، الف لام عهد است و ناظر است به اون وضع اصطلاحا به تخاطب، لذا این الف لام جای اون اصطلاحا به تخاطب را گرفته و کار او را میکند و فایده او را میرسانه. دیگه گفتن نیازی بهش نیست. اشکال ندارد. این کلمه الوز را که آورد، الوز یعنی در اصطلاح تقاطب، ولذا در این اون جلوتری یا بعدش مهم نیست، میخواد بگرد این الف و لام الوز در تعریف حقیقت دلالت میکند به وضع در اصطلاح تقاطب. پس بنابراین اینجا میشد گفت اصطلاح به تقاطب گفته شده اون اون لفظ صلات را از تعریف خارج میکنه. حالا شما بگید آخر آمده، خب بیاد، ولی اصطلاحاً به تخاطب الف و لام اشاره به اونه. اشاره به اون وقتی که باشد دیگه در این تعریف، پس اصطلاحاً به تخاطب تو که میگفت شاره این را قبول نداره. میگه بعضی ها ممکنه همچه جوابی بدن قطع و جاب، شاره قبول نداره. میگه الف بلام الوز قبول الف بلام عهدی منتها عهد ذکری است، اشاره است به اون وضعی که در فیما وضع اطلاحه، اون وضع هم وضع مطلقه. الف بلام الوز اشاره به وضع مطلق داده است، نه به خصوص وضع افستلاحن به اتقاطم. این رد اشاره هست بر او، ولی اون آمده یه همچه جوابی میده، میگه بله جواب دیگرم میشد داد و اون این است که الف بلام الوز اشاره است به وضع افستلاحن به اتقاطم، پس این قید در این تعریف هم آمده پس میزند تعریف را مانع اغیارش میکنه، ولی شارع این را قبول نداره. میگه الف بلام میخواد الف بلام عهدم باشد ناظر است به اون وضعی که قبلا ذکر شد، مصدر وضعت به اون اشاره داره، اونم مطلق وضع بود، خصوص وضع فستلاحن به تخاطب نبود. این جواب دوم هم ایشون میگه درست نیست. نه 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 نه، اول همین حقیقت رو تعریف کرده بعد مجاز رو. و به این که لام در کلمه الوز برای عهد، یعنی برای عهد که شد معنیش این میشه ای الوز الذی وقع به تخاطب فلا حاجت الهاز القید. وقتی که الف بلام اشاره به اون وضع در اصطلاح تخاطب بود، دیگه ذکر این فاصطلاح به تخاطب مستقلا لازم نیست. بله بله، یجاب و به انه، یجاب و به انه. و فی کلیهما نظر، در هر دو اینها میگد نظر است، هیچ کدام درست نیست. بعدم میگد و اعتر زعیدن و اعترض ایذن الا یا و اعترضم صحیح هستم، چون این اعتراض مال مصنف است در الایذا. یه اشکال مصنف اول کرد به هر دو تعریف، اشکال دیگر مصنف کرد به تعریف حقیقت، اشکال دیگر مصنف نه در این تلخیص المفتاح بلکه در الایذا اشکال دیگری دارد به تعریف مجاز، به تعریف مجاز اشکال دارد. حالا اینم اینه مخاط بگد و اعترض ایذن الا تعریف و اعترض ایذن و اعترض چیز، همون مصنف این اعتراض رو در چیز داره، قال المصنف فی الایذاء ثم تعریفه المجاز يدخل فيه الغلط. این عبارت مصنف است در چیز نوعی دفعیم. خب بعدش داره، حالا این دو کلمه رو بخوان و اعترض ایذن و اعترض ایذن الا تعریف المجاز و انه یتناول الغلط لان الفرس فی خود هاد الفرس مشیرا الى کتاب بین یدیه مستعمل فی غیر ما وضع له و الاشاره الى الكتاب قرینه الى انه لم یرد بالفرس معناه الحقیقی. اشکال دیگر میگه تعریف مجاز سکاکی مانع اغیار نیست، غلط هم داخل در تعریفیشون. تعریف مجازش چه بود؟ بالکلمت المستعملت فی غیر ما وضعت له بالتحقیق فاصطلاح به تخاطب مع قرینت المانعت عن ارادتهی. علاقه را سکاکی در تعریف مجاز ذکر کرد یا نکرد؟ نکرد. کلمه ایست که استعمال شده باشد در غیر موضوع له، در غیر موضوع له در اصطلاح تخاطب با قرینه مانعه. علاقه بین اون غیر موضوع له و موضوع له وجود دارد یا نه ذکر نکرد. استعمال لفظ در غیر موضوع له با وجود علاقه با قرینه مانعه میشود چی؟ مجاز. استعمال لفظ در غیر موضوع له با قرینه بدون علاقه میشه غلط. این تعریف شامل غلط هم شد، غلط هم استعمال لفظ در غیر موضوع له با قرینه، ولذا این تعریف مانع اغیار نیست. و اعتراض کرده مصنف ایزن بر تعریف مجاز، به این که اون تعریف مجاز شامل غلط هم میشه، چون که فرس مثلا در خود حاضر فرسه، در حالی که اشاره داری به کتابی که بین یدیه، بین یدی المتکلم یعنی، چون که فرس در خود حاضر فرس، در حالی که اشاره دارد به کتابی که بین یدی المتکلم است، این مستعمل در غیر ما و زعله هست و اشاره به کتابم قرینه است بر این که اراده نکرده از فرس معنای حقیقی را. اون تعریف مجاز شامل این میشه، با اینکه این غلط است، نه اینکه مجاز باشه، چون در مجاز علاقه معتبر است، اینجا علاقه معتبر نیست، غلطه، ولی داخل در تعریف مجاز شد. از این اشکال مصنف دیگه شارح جواب نداد، چون اشکالش وارده است و این اشکال هم گفتیم مال مصنف است که در اینجا شارح آورده و ذکر کرده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نظر دوم این است که تو میگی الف لام الوضع اشاره دارد به وضع در اصطلاح تخاطب، اون میگه این اشاره دارد به اون وضع در فیما وضعت له، مصدر یعنی وضعت در اینجا، وضع در اصطلاح تخاطب مطلق وضع بود. این الف لام الوضع اهدم باشه اشاره دارد به مطلق وضع.